این فقط یه مقدمه ای بود که من میخواستم صحبت بکنم. در حقیقت بحث من بر سر اینه که حالا که میخواد مسلط بشه آیا توان اینو داره یا نداره. تمام بحث من تا الان این بوده که در 50 سال پیش امریکا راحت میتونست، یعنی پتانسیل هم مشروعیت سیاسیش بسیار بالا بود، امریکا به شدت الان تهی شده در سطح جهانی، هم قدرت نظامیش نسبت به قدرت اقتصادیش، قدرت اقتصادیش طوری بود که توان نظامیش رو کاملا میتونست حمایت بکنه. در حال حاضر قدرت نظامی امریکا کاملا جلو زده و اوورسترچ شده، بیش از اندازه گسترش پیدا کرده که این اقتصاد توان حمایت از این قدرت نظامی رو نمیتونه داشته باشه و به همین دلیل هم هستش که همینطور که گفتم اینا نیروی نظامیشون در حقیقت نیروی زمینیشون، من چند کلمه ای راجع به این قضیه صحبت میکنم که نیروی زمینی امریکا که اگر بخواد فرضاً ایران رو، یعنی علاوه بر، در حال حاضر امریکا نیروی زمینیش 33 تیپ که به اصطلاح بریگاد قبلش صحبتشو کردیم که هر کدوم در حدود 10,000 تاست که فقط 140,000 سربازش، در حقیقت 14 بریگادش در عراق، حدود 1 یا 2 تا بریگاد در کویت به طور رزرو داره، 2 بریگاد در یا تیپ در افغانستان داره و 1-2 تا از تیپ های دیگه در منطقه یوگسلاوی سابق و غیره و غیره هستن. و در نتیجه در حال حاضر امریکا رزرو به اصطلاح آرمی نداره. و اگر شما نیویورک تایمز همین امروز رو بخونید، مقاله مفصلی هست که چطور در حال حاضر پنتاگون نه تنها اونهایی رو که رزرو هستن رفتن و 1 سال وظایف به اصطلاح نظامیشون رو انجام دادن، 1-3 ماه بهشون اضافه کردن و بهشون گفتن باید در عراق بمونید، به 1-3 ماه دیگه هم چند هفته پیش بهش اضافه کردن و چه نارضایتی وحشتناکی در بین سربازای امریکایی در عراق به وجود آورده، بلکه الان و بعد قانون یا مقرراتی آوردن به اسم stop loss، یعنی در حقیقت اینهایی رو که داوطلب هستن تبدیل به اجباریش کردن، یعنی هیچ وقت تا زمانی که ارتش بهشون احتیاج در عراق داشته باشه باید اونجا بایستن، در حالی که قراردادشون 1 ساله است، فوقش 1 ساله میناست. و در نتیجه این نارضایتی عظیمی الان در بین خانواده های ارتشیان امریکا داره به وجود میاره و در بین خود به اصطلاح بخش نظامی و نه بخش سیویل، یعنی نه در بین آقای دونالد رامسفیلد یا پال ولفویتز و یا ستیفن کامبون و یا آقای داگلس فیت، اینا بخش سیویل هستن، بلکه در بین بخش نظامیش که میدونن جنگی یعنی چه، در بین اونها داره نارضایتی به وجود میاره. حالا بعد از استاپ لاس که در حقیقت جلوی بیرون اومدن اینهایی که قرارداد با پنتاگون دارن، بعد از 1 سال باید بیان بیرون پیش خانواده هاشون اگه جون سالم به در ببرن و یا دست و پاشون قطع نشه یا چشمشون کور نشه یا داغون نشه مغزشون از نظر روانی، که در حدود الان آمارهایی که داره میاد بیرون 20% از کل سربازایی که دارن برمیگردن، صدها هزار سرباز که از عراق دارن برمیگردن، 20%شون ناراحتی شدید روانی دارن که بهش میگن پست تروماتیک سیندروم، شب خواب ندارن. و اینها حالا چه پیامدهایی خواهد داشت، اینایی که میرن و مسلسل به دستشون میگیرن مردم رو درو میکنن، مثل چند روز پیش توی یکی از کارگاه‌های قصابی مال شرکت کانگ را 6 نفر کشته شد، اینا کیان؟ بعد از استاپ لاس حالا چیز تازه‌ای آوردن و اونم عبارت از برگردوندن کسایی که خدمت نظامیشون رو 4-5-6 سال پیش انجام دادن، تموم شده و الان مشغوله، میتونه دکتر باشه، میتونه پرستار باشه، میتونه بیزنسمن باشه، میتونه معلم باشه، میتونه کارمند باشه، اینا مثلا این all walks of life در تمام رشته های زندگی اجتماعی دارن کار میکنن، اینها رو 5600 نفر از اینا رو هم پنتاگون داره فرا میخونه و دوباره میخواد به خدمت علی رغم خواستشون. یعنی در حقیقت ارتش امریکا به هیچ وجه الان یه ارتش داوطلب ارتشیست. حالا صحبت اینو که چرا بعد از جنگ ویتنام امریکا سربازگیری اجباری رو از بین برد و ارتش رو تبدیل به ارتش داوطلب کرد که دیگه آقای دیک چینی، دانالد رمسفیلد و جورج دبلیو بوش پسرها و دختراشون احتیاجی نداره که برن تو ارتش. این فقیر فقرهایی هستن که برای آموزششون، برای به دلیل بیکاریشون، حالا یکی از به نظر من چیزهایی که فیلم مایکل مور نشون میده که به نظر من اهمیت داره، همین فارنهایت 911 عبارت از اینه که نشون میده به کجاها میرن برای گرفتن به اصطلاح سرباز، محلات فقیر نشین در بین بیکارها، نمیرن که سراغ ها پسر یا بساب پسر پسر آقای دانالد رامسفیلد یا دیک چینی یا جورج دبلیو بوش. به این دلیل بود که البته یه چیز دیگه هم داشت، اون اینه که موقعی که در زمان جنگ ویتنام که خود من اینجا بودم، در امریکا بودم در سفر اول، موقعی که شما سربازگیری اجباری داشته باشید، دانشگاه ها مثل بمب منفجر داشت میشد در زمان جنگ ویتنام. همین دانشگاه کلمبیا که اون زمان من بودم، بالاخره 1968 اومدن اتاق رئیس دانشگاه رو گرفتن و حبسش کردن اونجا. الان میبینیم که با اینکه صدها هزار نفر میان تو خیابونا، ولی دانشگاه های امریکا زیاد خبری نیست. چرا؟ دانشگاه های امریکا کیان؟ طبقه متوسط و بالا، نه فقرا. بنابراین خطر سربازگیری در دانشگاه ها نیست. حالا صحبت اینو دارن میکنن که دوباره سربازگیری اجباری بکنن، ولی از نظر سیاسی به قدر این برای جورج دبلیو بوش خطرناکه و مشاورینش، برای اینکه الان تمام کارشون اینه که ببینن چجوری این انتخابات رو ببرن که این ریسک رو نخواهند کرد. ولی آیا بعد از اینکه انتخابات تموم بشه سربازگیری رو اجباری خواهند کرد؟ نمیدونیم. بسیار 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 مسئله مشکلیه و الان سوال بسیار پر اهمیتیه که در امریکا و در بین هیئت حاکمه و جناح‌های مختلفش این مطرحه که آیا سربازگیری اجباری به وجود خواهند آورد یا نه. ولی به طور کلی میخوام اینو بگم که امریکا به طور کلی حتی اگه ایران رو بخواد بگیره سرباز نداره که بره ایران رو بگیره، حتی کردستان رو هم نمیتونه بگیره. حالا مگر اینکه پیشمرگه ها رو بسازن، تربیت بکنن مامورین، حالا چه امنیتی امریکا و چه اسرائیل، و بتونن از طریق خود پیشمرگه ها به کمک به اساس سربازای مزدور ایرانی دیگه‌ای که دارن اونا رو به اساس در مجموع بتونن بخشن. ولی اینا رو ما میتونیم در آینده یکی یکی به اصطلاح اینها رو بررسی بکنیم، پیامدهای اینها رو بررسی بکنیم و ببینیم هر کدوم از اینهایی رو که صحبتش رو کردیم، که چه اشغال نظامی، چه بمباران‌های منطقه‌ای ایران و یا رأس حکومت رو زدن و یا تجزیه ایران، هر کدوم از این آپشن‌هایی که بخشی از هیئت حاکمه ایران برای تحمیل ارادش به ملت ایران داره، هر کدوم از اینا چه پیامدهایی میتونه داشته باشه، توانایی امریکا برای پیاده کردن چنین برنامه‌هایی چی هست و عکس العمل ملت ایران در برابر این قضیه چیه. این به نظر من نکته بسیار بسیار پر اهمیتیه که مردم ایران اگر یک بمب در ایران به اصطلاح چه اسرائیل و چه امریکا بیان به اصطلاح یک منطقه از ایران رو بمبارون بکنن، ملت ایران چه عکس العملی نشون خواهد داد و چه خواهد شد. اینا همه به اصطلاح میشه یکی یکی اینها رو باز کرد و به نظر من چیزهایی رو که دلیل این که من در این چند جلسه به اصطلاح این یه مقدار به اصطلاح رفتم توی مسائل تا حدودی تئوریک و بعدش وضع نظامی امریکا رو من بررسی کردم و وضع شرایط چیز نظامی امریکا، برای اینکه به ایران عزیز برسیم خلاصه، که بالاخره ما سرنوشت آینده ایران که نظر من اینه که به دست خود ملت ایران باید تعیین بشه، دخالت‌های امریکا و طرفدارانش در خارج چه ضرباتی به جنبش دموکراتیک ایران زده، چه ضرباتی به جنبش اصلاح طلبی زده، چه ضرباتی به جنبش دانشجویی زده و چطور باعث تحکیم رژیم ایران شده و نه تضعیفش. اینا رو همه رو باید ما بررسی بکنیم. شما حتی اگر نیویورک تایمز رو بخونید، پیروز مقاله مفصلی بود که خود حمله امریکا به عراق چطور باعث تحکیم رژیم ایران و نه تضعیفش شده. اینا رو باید ما بررسی کنیم و ببینیم که به اصطلاح آیا امریکا در صدد پیاده کردن دموکراسی در عراق، در ایران و پیاده کردن گسترش دموکراسی در منطقه بزرگ خاورمیانه است یا سلطه بلا منازع بر منابع و کار ارزان این مناطق.